Moi, je serais aussi.
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام، روز شما بخیر. ساعت 8 شب به وقت واشنگتن و 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. برنامه امروز 3/13/95 هجری شمسی مطابق به 21 فوریه 2017 میلادی را با سرخط اخبار آغاز میکنیم. تأکید وزیر دفاع ایالات متحده برای آوردن اصلاحات در نیروهای امنیتی افغانستان. انفجار در اکادمی هوایی یمن در صنعا. تقاضا برای تحقیقات مستقل در ارتباط به قتل ملکی ها در جمهوری دموکراتیک کانگو. همچنان گزارش های داریم از افغانستان و جهان که بعد از اخبار تقدیمتان می داریم. با ما باشید. مشروع اخبار را از رادیو آشنای صدای امریکا می شنوید. نطاق عبدالواجد عادل. وزارت دفاع ایالات متحده بیانیه منتشر کرده است و در آن از ملاقات جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که روز جمعه گذشته در میونیخ آلمان صورت گرفت یادآوری شده است. بیانیه افزوده است که وزیر دفاع ایالات متحده و رئیس جمهور افغانستان تعهداتشان را برای امنیت و مسئولیت افغانستان ابراز کردند. بیانیه می افزاید که رئیس جمهور غنی از ماتیس به خاطر قربانی هایی که پرسنل نظامی ایالات متحده در افغانستان داده و هنوز هم دوام دارد اظهار امتنان کرد. آنها وضعیت اصلاحات در اردوی ملی و قوتهای امنیتی افغان را نیز مورد بحث قرار داده و هر دو تاکید کردند که با کار بیشتری در این عرصه به شمول تلاش برای مبارزه با فساد اداری ضرورت است. وزیر دفاع ایالات متحده از رئیس جمهور محمد اشرف غنی به خاطر رهبری وی برای مشارکت دوامدار با ایالات متحده آمریکا اظهار خرسندی کرد. مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده امروز حمایت قوی کشورش را از ائتلاف نظامی ناتو و اروپا اظهار کرد، اما او افزود که شمار زیادی از کشورهای اروپایی هنوز هم مسیر واضح و معتبر را برای افزایش مصارف دفاعیشان در این پیمان ندارند. آقای پنس در پایگاه ناتو در بروکسل گفت که تنها ایالات متحده و 4 متحد دیگران مکلفیت‌های را انجام داده و 2% اقتصاد ملیشان را در بخش دفاعی مصرف می‌کنند. او گفت که اکنون وقت عمل است. منشی عمومی ناتو از مسئولیت پذیری بیشتر آقای پنس حمایت کرد، اما گفت که خبر خوش این است که اعضای ناتو به جهت درست در همین مسیر در حرکتند. رئیس جمهور دونالد ترامپ جنرال مکماستر، یک استراتژیست نظامی را که تمام دوره کاریش را در اردوی ایالات متحده سپری کرده است، به حیث مشاور امنیتی ملی جدید معرفی کرده است. ترامپ مکماستر 54 ساله را مرد خیلی مجرب دانست. رئیس جمهور این اعلام را از محل تفریحی خیش در مالاگو در ایالت فلوریدا نموده و گفت که جنرال متقاعد کیت کیلاک که تا حال مشاور سرپرست امنیت ملی بود و حیث رئیس دفتر شورای امنیت ملی ایفای وظیفه خواهد کرد. جنرال مکماستر اکنون جانشین مایکل فلین خواهد شد که هفته قبل از سمتش به خاطر تماس‌هایش با سفیر روسیه قبل از این که دونالد ترامپ زمام امور را به دست بگیرد برکنار گردید. یک ذخیره سلاح در اکادمی آموزشی قوای هوایی یمن یک شنبه در صنعا وقتی منفجر گردید که هدف حمله قوای ائتلاف قرار گرفت. یک تن از اهالی منطقه که در نزدیکی اکادمی زندگی می کند گفت که تیارات ائتلاف از ساعت 4 بعد از ظهر بالای شهر در پرواز بودند. این ذخیره اسلحه و مهمات 4 ساعت بعد از آن با 4 میزایل اصابت کرد و منفجر گردید. انفجار برای یک ساعت ادامه یافت، اما به منطقه مسکونی انتشار نیافت. اندری آتمنکو، یک قانونگذار اوکراینی، دوشنبه از حزب رادیکال بعد از آن اخراج گردید که او یک پلان صلح رقیب روسی را به حکومت ایالات متحده پیشکش کرد. در پلان صلح آتمنکو یک همپرسی برای به اجاره دادن کریمیه برای 50 تا 100 سال به روسیه بعد از خروج قوای این کشور از شرق اوکراین شامل است. نیویورک تایمز گزارش داد که پیشنهاد آتمنکو به مایکل فلین قبل از استعفای او به حیث مشاور امنیت ملی اداره دونالد ترامپ داده شده بود. اولیلیشکو، رهبر حزب رادیکال، این عمل آتمنکو را نکوهش کرده و گفته است که یگانه فرصت برای توقف پوتین این است تا از نیروی لازمه برخوردار بود. جمهوری دموکراتیک کانگو تقاضا برای تحقیقات مستقل را در مورد قتل ملکی های بی‌دفاع از طرف نظامیان این کشور در منطقه کاسی رد کرد. ویدیویی که در رسانه‌های اجتماعی در روزهای اخیر به نشر رسیده است نشان می‌دهد که اساکر کانگو بالای مردان و زنانی که در روی زمین خوابیدند شلیک می‌کنند. در یکی از این ویدیوها نشان داده شده است که طفل نیز شلیک می‌شود. مقامات جمهوری دموکراتیک کانگو این ویدیوها را تقلبی خوانده و آن را کار گروه مخالف حکومت قلمداد می کنند. حکومت این کشور گفته است که از خود تحقیقات مستقلی را در این باره آغاز کرده است، اما ایالات متحده و چندین متحد دیگر تحقیقات کاملی را در این باره تقاضا نمودند. مایکل فالن، وزیر دفاع بریتانیا، هشدار داده است که خروج زودهنگام نیروهای ناتو از افغانستان عواقب ناگوار خواهد داشت و به گفته او دموکراسی شکنند این کشور را با ناکامی مواجه خواهد کرد. وزیر دفاع بریتانیا در کنفرانس امنیتی مونیخ گفته است که اگر افغانستان دچار آشفتگی گردد، میلیون‌ها افغان دیگر ممکن به سوی آلمان و بریتانیا مهاجر شوند. این بود اخبار این ساعت.
رادیو آشنا، صدای آمریکا با چهره متفاوت. برنامه های جدید و محتوای تازه به زودی روی امواج اف ام 100.5 و موج متوسط 1296. صدای آمریکا، منبع موثق، معتبر و جامعه اخبار افغانستان و جهان.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حالا توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم.
درباره کشیدگی های اخیر بین افغانستان و پاکستان مبنی بر تسلیمی فهرست اسمای حراس افغانان و راکت پرایگانی ها از سوی پاکستان به خاک افغانستان، صدای امریکا در رابطه با عکس‌العمل کابل با عمر زاخیلوال، سفیر و نماینده خاص افغانستان به پاکستان، مصاحبه انجام داده که اینک به توجه رسانیده می شود. جناب سفیر صاحب زاخیلوال، شما در جریان هستین که حکومت افغانستان به تازگی یک فهرست مراکز آموزشی تروریستی را که از خاک پاکستان علیه حکومت افغانستان فعالیت میکنه به پاکستان تسلیم داده. قبل از این هم پاکستان فهرست اسمای 76 تن به افغانستان تسلیم داده بود. رد و بدل کردن این فهرست ها تا چی حد موجودیت افراد و گروه ها را مستند ساخته میتونه؟
ما طبعا مجالس امروزی داشتیم با رهبری ارتششان و همچنان با آقای سرتاج عزیز با ملاقات داشتم. بحث خیلی خوبی داشتیم، خیلی مثبتی داشتیم، آینده نظر داشتیم. در اون بحث یه نمی بود که به نام دادن یا که این لیست بی نمیشه. ما باید ببینیم که واقعا از کدام ارگان در داخل افغانستان حمایه میشه یا نمیشه. افغانستان آماده است به همچون همکاری و همچنان از او به مراتب بالاتر ما لیست به طرف داریم که هم اینا حضور دارن در پاکستان و همچنان به باور ما که اینا از حمایه ادارات. این لیست را ما این روز شریک ساختیم، لیست مدارسی را که در روی دشت افغان ها از ایجا حمایه میبینه، لیست افراد و رهبرها را از دشت افغان شریک ساختیم و طبعا وعده هم گرفتیم.
فکر نمی کنین که وضعیت متشنج فعلی با تبادله این لیست ها انفکاک را بوجود بیاره؟
نه، فکر می کنیم که یک قدمی خوبی بود از طرف امام، چون که یک بحث همکاری به جانب را به وجود آورد. یک بحثی که مشکلی در افغانستان اگر باشه از این پاکستان بی تاثیر ماندن نمیتونه، تو به این شکلی نیست. هر حملی تروریستی که در پاکستان میشه یک ربطی به وضعیت در افغانستان داره. چرا نداره؟ و اینمی است که امنیت و ثبات در افغانستان نه تنها که نیاز مردم ماست، نیاز کشور ماست، نیاز این کشورم هست. طبعا ضررش افغانستان بیشتر از همه میبینه، خواهی نخواهی این هم که متضرر بشه، متوجه ساختن به این که این پالیسی هایی که به هر هدفی که باشه طبعا به ضرر پاکستان هم است. مثال شما هفته گذشته رو پاکستان دیدیم، پاکستان از نگاه امنیت در جامعه جهانی یک تصویر خیلی خوبی نیست.
وقت فهرست 85 تن از شبکه‌های حراس افغان از طرف افغانستان به پاکستان تسلیم داده شد، عکس العمل پاکستان چی بود؟ بازم مثل گذشته از موجودیت شبکه ها انکار کرد یا چطور؟
نه خیر، این چیزی که ما برسن بگم این است که لسته به یک فکر و یک ذهن باز پذیرفتن، گفتن که طبعا در این مورد وعده کردن که همکار می باشن، ولی وقت ثابت می دهد که از چون وعده ها در سابق هم شده که در این مورد ما همکاری می کنیم. همان طوری که افغانستان تعهد سپرده که طبعا در شب افغانی که در خاک افغانستان باشد که تهدید به خاک پاکستان باشد، ما هرگز ایراد نمیپذیریم. ما همکاری پاکستان داریم که معلومات با ما شریک بشه و طبعا آخرش میریم، ولی این توقع و تقاضا را از پاکستان هم در سابق هم داشتیم، در آینده هم داریم. چیزی ملاقات به پیج امروز داشتیم، یک ملاقات واقعا که انفکاک وجود نداشت، بلکه یک بحث خیلی مثبتی با دو ارگان مهم حکومت پاکستان بود. امیدواری ما این است که تنشی که ایجاد شده در چند روز آخر در یک دو سه روزی آینده ما ببینیم که تنش به مراتب کمتر شوه، که یک فضای مساعد برابر بسازه به اینکه ما یک دیالوگ خیلی آینده نگر و یک دیالوگ تعلیمی داریم.
و در نهایت سفیر صاحب، آیا موجودیت شبکه های حراس افغان، راکت پراگنی ها و بیجا شدن اهالی در مناطق ایجاب نمی کنه که برای تأمین صلح موضوع به شورای امنیت ملل متحد کشانده شوه؟
در این مورد کشورهای بزرگ اینطور نیستن که اینا در جریان نیستن، اینا به ارتباط نیستن. در این مورد البته مجالس فدری صورت نگرفته، در شورای امنیت کی است؟ خب مثلا امریکا است و روسیا است و چین است و انگلستان است و فرانسه است. این کشورها که قبل از خود دخیل هستند در قضیه افغانستان. یک تعداد از کشورهای مهم گروههایش در افغانستان است، استخباراتش در اینجا کار میکنه با استخبارات ما، معلومات داره از عمق موضوعات. چرا نه؟ ولی من گفتم که تا به حال مؤثر نبوده. همیشه تلاش حکومت افغانستانی است که راههای مثلا دیگه را پیدا کنه، چی از راه فشار باشه، چی از راه مذاکره باشه، چی از راه طبعا هماهنگی بیشتر باشه، چی از ارائه معلومات باشه، تا که ما بتانیم که یک رای را با خصوصا با حکومت پاکستان ما پیدا کرده بتانیم.
صدای امریکا، آشنای شما.
مسئولان صحی ولایت غزنی از آغاز برنامه جدید خبر میدن که با عملی کردنی تلاش دارند تا بر تمام کودکان واکسین پولیو را تطبیق بکنند. خبرنگار ما ماجبی نیکزاد از غزنی گزارشی داره که یک جا با آن گوش میدهیم.
دکتر فضل احمد حنیف، مسئول پروگرام واکسین پولیو در سازمان صحی جهان WHO در غزنی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت برنامه جدیدی را به منظور جلوگیری از انتقال ویروس مرض پولیو در این ولایت روی دست گرفتن. به گفته دکتر حنیف، آن شمار کودکانی که به دلایل در جریان کمپاین ها از واکسین پولیو باز ماندن تحت پوشش این برنامه قرار میگیرن.
مشخصا دو تیم به سطح ولایت غزنی توزیع کردیدن تا اونا به شکل دوامدار متواتر همه روزه غیر از روز جمعه طفلای کمتر از 5 سال قطره پولیو بدن. یک تیم در شبخانی ولایتی هستن که در مرکز غزنی است و تیم دومی به سطح گذری پیش در صاحبای اطفال در میخانه شخصی مرور میکنن و در ادای لسوالیا یک دوره میکنن، از خاطر که احتمالا اگر در جریان کمپین طفلای که از واکسن باز میمانند یا اوجا از قطره واکسن مستفید نمیشن، تازی چانس یک استفاده کنن اینا و قطره واکسن هم اینجا بگیرن.
به گفته دکتر حنیف، این برنامه تا حالا نتایج مثبت داشته است، طوری که روزانه بیش از 40 کودک قطرات واکسین پولیو را دریافت میکنند. مسئول پروگرام واکسین پولیو یا سازمان صحی جهان تاکید کرد که در صورت ضرورت تیم‌های صحی بیشتر را تشکیل خواهند داد تا به ولسوالی‌ها فرستاده شوند. دکتر باز محمد همت، رئیس شفاخانه ولایتی غزنی، نیز گفت کودکانی که از واکسین پولیو باز مانده باشند، والدینشان می‌توانند آنان را به شفاخانه رسانه ولایتی غزنی بیاورن.
واکسن های پولیو در تمام مراکز صحی در ولایت غزنی موجود است. اگر هر کس هر فامیلی که اطفالشان از تطبیق واکسن پولیو باز می‌مانند کوشش کنند به مراکز صحی نزدیکشان مراجعه کنند و بهشان واکسن پولیو تطبیق شود.
شماری شهروندان غزنی از این اقدام نیز استقبال کرده و راه‌اندازی این گونه برنامه ها را برای محو بیماری پولیو مؤثر خواندند. وحیده یک باشنده شهر غزنی گفت:
ما یک بیدر خود به دکتر برده بودم و در پلی دکتر همچنان کسانی بودند که واکسن پولیو را تطبیق میکردن و همچنان کوشش میکردن که از پولیو جلوگیری کنند.
از آغاز سال 2017 میلادی تا کنون دو واقعه مثبت پولیو در ولایت قندهار و هلمند در افغانستان ثبت گردیده است. مسئولین صحی تاکید دارند که مرض پولیو تداوی ندارد، اما دو قطره واکسن می تواند اطفال زیر 5 سال را از فلج دائمی نجات دهد. ماجبین نگزاد، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
از 7 تا 7، 7 روزه 7.
رادیو آزادی.
شما به رادیو آشنا صدای امریکا گوش میدین. زعفران بی کیفیت وارداتی از کشور ایران به ولایت هرات باعث کاهش قیمت زعفران تولیدی دهقانان در آن ولایت افغانستان شده است. زعفران کاران ولایت هرات از حکومت میخواهند تا با نظارت دقیق تر در بندر اسلام قلعه و وضع مالیات سنگین مانع ورود هر نوع زعفران بی کیفیت به آن ولایت شوند. خلیل نورزایی گزارش میدهد.
این موضوع در حالی از سوی زعفرانکاران ولایت هرات مطرح می شود که مسئولان ریاست زراعت این ولایت از افزایش 100% حاصلات زعفران در جریان سال روان خبر می دهند. بشیر احمد احمدی، آمر امور زراعتی ولایت هرات می گوید دهقانان این ولایت امسال بیش از 6 تن زعفران برداشت کردند که بیشتر از 90% زعفران تولیدی افغانستان را شامل می شود. آقای احمدی میگوید همکنون در 12 ولسوالی این ولایت به صورت گسترده دهقانان زعفران کشت می کنند که هرات از لحاظ صادرات پیاز زعفران به سایر ولایات نیز خودکفا شده است.
نسبت به سال گذشته اگر ما مقایسه کنیم سطح کش اضافه‌تر از 100% افزایش داشتیم. یعنی سال گذشته ما تقریبا حدود 1100 هکتار داشتیم، امسال 2546 هکتار. از همین سایه امسال اضافه‌تر از 6 تن یعنی 6000 کیلو زعفران به دست آمد. دهقان ما تقریبا اضافه تر از 9000 فامیل به مصرفیت دارند. روی هم رفته وضعیت زعفران روز به روز در هرات در حال انکشاف، البته به شکل بسیار علمی از پیش میره.
اما موضوعی که در این بین نگرانی مسئولان اداره زراعت و زعفرانکاران ولایت هرات را برانگیخته، واردات زعفران بیکیفیت از کشورهای همسایه خصوصا ایران به صورت قاچاقی به این ولایت است. شکور ایثار یکی از این زعفرانکاران است که زعفران را بعد از تولید پروسس و به خارج از کشور صادر می کند. آقای ایثار می گوید دهقانان هراتی با زحمات زیاد زعفران با کیفیت را تولید می کنند، اما واردات زعفران بی کیفیت از سوی شماری از افراد سودجو باعث شده است که قیمت زعفران تولیدی آنها در هرات کاهش یابد و کیفیت کار آنها زیر سوال برود.
این میتونه چند تا مشکل وجود بیاره. بزرگترین مشکل این هست که نام زعفران افغانستان در بازارهای بین المللی بد میشه چون کیفیت این زعفران پایین هست. و مشکل دوم زعفرانهای دهقانان ما متاسفانه به رو دست از اونا میمونه و قیمت اینا بسیار پایین میایه و باعث میشه که اونا با همون شروع شوق قدیمی به کاشت زعفران و برداشت او ادامه ندن و باعث دلزدگی اونا میشه. اما خواستم به عنوان زعفرانکار و یا دارنده شرکت زعفران ای هست که دولت باید در این مورد اقدامات جدی روی دست بگیره و نگذاره که زعفران کشور دیگه به نام افغانستان صادر بشه.
انجینیر عبدالصبور رحمانی رئیس زراعت هرات نیز میگوید افراد سودجو در تلاشند تا با واردات زعفران بی کیفیت به بازار هرات قیمت زعفران تولیدی در این ولایت را بشکنند و بعد از خریداری ارزان‌تر از دهقانان آن را با مفاد به بازارهای جهانی عرضه کنند.
یک از دلایل چون زعفران افغانستان در بازارهای جهانی از تکس و تعرفه خیلی پایین برخوردار است. موضوع دیومی که زعفران سورت دیومسیوم ایران نظر به قیمت زعفران خود ایران ارزان‌تره. به یک کیلو زعفران که یک تجار داخل ایران میکنه و تحت نام زعفران افغانستان به بازارهای جهانی صادر میکنه شاید حدوداً 20 یا 30 هزار افغانی بیشتر فایده بخوره.
اما جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید به صورت جدی این موضوع را توسط نیروهای پلیس سرحدی خصوصا در بندر اسلام قلعه هرات نظارت و پیگیری میکنند.
قاچاق یا تجارت چمدانی زعفران که متاسفانه در بسته های کوچک ادعای وجود داشت که از ایران به داخل افغانستان می آید به عنوان سوغاتی اینا از کیفیت پایین برخورداره و باید جلو از اینا گرفته بشه که اکیداً هدایت داده شد. بعد از این به هیچ عنوان زعفران به گونه چمدانی وارد نخواهد شد و در صورتی که اگر صادرات زعفران از کشورهای همسایه به هرات نیاز باشه چینلای قانونی او را کنترل خواهند کرد.
این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که به تازگی سفیر افغانستان در استرالیا از علاقمندی این کشور برای خریداری زعفران افغانستان خبر داده است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
در ترکیه چه خبر است؟ رئیس جمهور ترکیه میگوید که نیروهای آن کشور وارد شهرک منبج سوریه خواهند شد. ملیشه‌های کردی مربوط به گروه قطعات حراست از مردم این شهرک را از تصرف گروه دولت اسلامی یا داعش بیرون آوردند، اما انقره آن گروه را سازمان دهشت افغانی می‌خواند. دوریان جونز گزارش می‌دهد که با در نظر داشت اینکه ایالات متحده حامی این گروه کردی در جنگ علیه داعش است، ممکن در این زمینه انقره و واشنگتن در مقابل هم قرار بگیرند. جزئیات این گزارش را از محمد هاشم حبیب‌زاده می‌شنویم.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که نیروهای ترکی شهر منبج را از تصرف ملیشه‌های کردی آزاد ساخته و دوباره به عرب‌های محلی تحویل خواهند داد. انقره ملیشه‌های گروه حفاظت از مردم کردی را به داشتن ارتباط با حزب کارگران کردستان متهم می‌کند. حزب کارگران کردستان با حکومت ترکیه درگیر جنگ بوده و واشنگتن و اکثریت جامعه بین‌المللی این گروه را دهشت افغان شناسایی کرده است. سمی ایدز نویسنده مطالب سیاسی در وبسایت المانیتر هشدار می‌دهد که هر گونه جنبش در مقابل منبج تهدید رویارویی واشنگتن و انقره را پیرامون چگونگی جنگ علیه داعش به میان خواهد آورد.
Will pit Turkey against American supported forces who are fighting with America.
این مسئله ترکیه را در مقابل نیروهای به حمایت آمریکا قرار می‌دهد، نیروهایی که در کنار ایالات متحده با داعش می‌جنگند. در حال حاضر داعش برای ایالات متحده یک هدف عمده است و برای رابط ترکیه و آمریکا فاجعه بار خواهد بود.
ملیشه‌های کردی یک بخش کلیدی ائتلاف به پشتیبانی ایالات متحده است که به سوی رقه پایتخت خودخوانده گروه دولت اسلامی در حرکتند. تحلیلگران هشدار می‌دهند که هر گونه حمله بر منبج عملیات علیه داعش را آسیب خواهد رساند. با در نظر داشت به این موضوع، ملیشه‌های کردی برای دفاع از منبج از رفتن به رقه خودداری خواهند کرد. رئیس جمهور ترکیه واشنگتن را به عدول از تعهد متهم می‌کند که بر اساس آن تضمین کرده بود که ملیشه‌های کردی پس از آزاد ساختن منبج از گروه دولت اسلامی آن شهر را ترک خواهند کرد. هالدن سوماز ترک، جنرال بازنشسته ترکی که مسئول انستیتوت ترکیه قرن 21 است، می‌گوید که حمله ترکیه بر منبج خطرناک است.
It doesn't make any sense at all. Militarily, politically, ideologically, logically, it doesn't make sense.
این اقدام از نقطه نظر نظامی، سیاسی، عقیدتی و منطقی هیچ معنی نمی‌دهد. اکنون زمان پیشرفت است. چرا باید اردوی ترکیه وارد این برهه شود و خطر تلفات هنگفته را ایجاد کند؟ وضعیت نهایی چگونه خواهد بود و حکومت ترکیه چی نتیجه را توقع می‌برد؟ وضعیت چندان به سود اردوی ترکیه نیست، زیرا اردوی آن کشور آسیب‌های شدیدی دیده است.
رده‌های بالای اردوی ترکیه از زمان کودتای نافرجام ماه جولای صدمه شدیدی دیده است و ضمناً سؤال نیز به میان آمده است که چرا اردوی ترکیه پس از هفته‌ها جنگ با گروه دولت اسلامی در شهرک الباب نتوانست پیروز شود، با وجود آنکه در تناسب به شهرک منبج کوچکتر است. انقره تلاش دارد واشنگتن را متقاعد سازد تا در جنگ علیه داعش ملیشه‌های کردی را با شورشیان اردوی آزاد سوری و نیروهای نظامی ترکی عوض کند. اما با در نظر داشت مجادله این نیروها در جنگ با داعش در شهرک الباب و مؤسسیت ملیشه‌های کردی، تحلیلگران میگویند که انقره باید برای متقاعد ساختن واشنگتن تلاش‌های زیادی را انجام دهد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
تا طالبان که در افغانستان و پاکستان به همین نام یاد شده و به گزاری های مشابه انتحاری را انجام داده، غیر نظامیان را با معافیت و هلاکت رسانیده و تمام خصوصیت های گروه های دهشت افغان را دارند، اما چرا تحریک طالبان پاکستانی در فهرست دهشت افغانان خارجی وزارت خارجه آمریکا قرار دارد و طالبان افغان در این فهرست شامل نیستند؟ مسعود فریور در زمینه گزارشی دارد که برگردان ازیرا از احمد سیار زیا میشنوید.
آیا حقیقت دارد که طالبان پاکستانی با عنوان یک گروه دهشت افغان شناخته شده و طالبان افغان فقط با عنوان یک گروه شورشی شناخته می شوند که کنترل بخش های بزرگ از افغانستان را در دست داشته و آرزومند حکوم روایی در آن کشورند؟ اما دلیل اصلی این که چرا طالبان افغان در این فهرست شامل نمی باشد بیشتر روی ملاحظات سیاسی است که آیا معیارهای قانونی را برای این که به عنوان یک گروه دهشت افغان مشخص شوند دارند و یا خیر؟ برای این که یک سازمان از جانب وزارت خارجه ایالات متحده به عنوان دهشت افغان اعلام شود، این گروه خارجی باید در دهشت افغانی دخیل بوده و تهدید برای اتباع آمریکایی و یا امنیت ملی آمریکا محسوب گردد. با این حال، مصلحت سیاسی وزارت خارجه آمریکا را وادار ساخته است تا نام این گروه را به فهرست 61 سازمان دهشت افغان که از شاخه افغانستان داعش تا گروه فلسطینی حماس را در بر می‌گیرد شامل نکند. در ارتباط با طالبان، یکی از عوامل بازدارنده نگرانی از این بود که گذاشتن عنوان دهشت افغان بر این گروه مانعی می شود تا ایالات متحده و حکومت افغانستان با طالبان تماس برقرار کنند و مذاکرات صلح را دشوار می ساخت. جیمز دابنز نماینده پیشین حکومت آمریکا برای افغانستان و پاکستان می گوید جای شک نیست که طالبان گاه گاه عمدن غیر نظامیان را هدف قرار می دهند و این حملات تصادفی نیست که این به ذات خود مفهوم دهشت افغانی را دارد. آقای دابنز اضافه کرد در حالی که این حقیقت برای اعلام این گروه من حیث دهشت افغان کافی است، اما سوال در اینجاست که آیا این اقدام منفعت برای حکومت‌های آمریکا و افغانستان دارد؟ در حالی که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور تازه ایالات متحده جنگ علیه گروه‌های دهشت افغان اسلامی را با تعهد به اینکه دشمن باید با نامش خوانده شود تشدید بخشید، این سوال شامل مباحث روی استراتژی جنگ افغانستان گردید. جنرال جان نیکلسن، قمندان ارشد حمایت قاطع در افغانستان، به صدای آمریکا گفت سوال این که آیا نام طالبان به فهرست دهشت افغانان خارجی اضافه شود یک سوال بسیار مهم برای اداره جدید است و باید روی آن غور شود و این بخشی از مباحثه آنها با اداره در هفته های آینده است. با وجودی که جنرال نیکلسن حمایت خود را از این نامگذاری بیان نکرد، اما نظرش کاملا روشن بود. او طالبان را یک گروه محرک تروریستان خواند که با شبکه‌های دهشت افغان به شمول القاعده و شبکه حقانی در تماس است.
آنان قطعا دشمن ما در افغانستان هستند.
یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به این که آیا در نظر است طالبان شامل این فهرست گردد، به فرمان اجرایی سال 2002 که طالبان را یک نهاد مخصوص دهشت افغانی جهانی و لایحه سال 2008 کانگرس آمریکا که میگوید طالبان باید با عنوان یک سازمان دهشت افغان روی دلیل مهاجرت پنداشته شود، اشاره کرد. در حالی که تعزیرات بر سازمان‌های دهشت افغان جهانی بیشتر بر تبادلات مالی آن تمرکز دارد، اگر یک گروه در فهرست دهشت افغانان وزارت خارجه آمریکا شامل شود، قادر به دریافت دیگر منابعی از قبیل دریافت آموزش نبوده و به گفته آلیور کرچیک، وکیل قوانین تجارتی که در رشته تحریم‌های اقتصادی آمریکا تخصص دارد، محدودیت‌های بیشتری را بر دهشت افغانان وضع خواهد کرد. کرچک میگوید تنها شامل شدن این گروه ها در فهرست بین المللی تروریستان خارجی به ذات خود یک اقدام قوی است و میتواند تأثیر جدی بر افراد در جهان داشته باشد که شاید با این گروه ها معاملات دارند. جیمز دابنز میگوید حکومت افغانستان که برای مصالحه با طالبان تراش دارد نمیخواهد تقاضا کند که این گروه دهشت افغان اعلام شود. و اگر اداره ترامپ واقعاً میخواهد مانع را در ارتباط با طالبان ایجاد کند، شاید این اقدام تأثیر گذار باشد. این در حال است که مایکل رایان، تحلیلگر ارشد در بنیاد جیمز تاون در واشنگتن میگوید اعلام طالبان به عنوان یک گروه دهشت افغان شاید به حکومت آقای ترامپ کمک کند که از نظر سیاسی کشورهای خارجی را که از طالبان حمایت میکنند تحت فشار قرار دهد.
شنوندگان عزیز توجهتان را جلب می‌کنم به گزارش آب و هوا و وضعیت جوی کابل و چند شهر دیگر افغانستان. کابل بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 4، آسمان آفتابی. جلال‌آباد بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 6، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین 13، پایین‌ترین 1، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین منفی 2، آسمان آفتابی. شبرقان بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 6، آسمان آفتابی. فراه بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 1 و آسمان آفتابی. لشکرگاه بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 1، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 10، آسمان آفتابی. و در نهایت مزار شریف بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 2، آسمان نیمه ابری.
شنوندگان گرامی، تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می‌داریم. امید تا آخر برنامه با ما باشید.